سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من هم ابتدا تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه و به ویژه از مؤسسه ناموسا صدر که تلاش وافر و زیادی دارن، با مراکز مختلف وارد بحث میشن که هم آثار و هم وضعیت امام موسا صدر را که خداوند انشاءالله هرچی زودتر ایشون را وسیله استخلاصشون را فراهم کنه نشر بدن و نام ایشون را نگذارن که فراموش بشه و وضعیتشون. من یه دو نکته ابتدا مقدمتا عرض میکنم و بعد وارد چند محور میشم. اول اینکه بحث فقه و تمدن در این جلسه لاغر اون مقداری که بنده خواهم گفت ارتباط خاص این دو را مد نظر نیست، بلکه بیشتر من تلاشم بر این هست که فقه ایشان را تا حدودی که وقت اجازه میده و این جلسه اجازه میده در محورهایی که خواهم گفت معرفی بکنم و توضیح بدم. طبیعتاً اون محورهایی که انتخاب شده ارتباط با تمدن سازی داره و تلاش من بر این بوده، اما به هر حال رابطه فقه و تمدن، تخصص در فقه و تمدن هر دو میخواد که از این جهت و بحث را به یه شکل دیگه در میاره. اما به هر حال فقه ایشون را هم ما هرچه بیشتر باش آشنا بشیم، مخصوصا اگر با نگاه اون محورهایی در فقه که میتونه به درد تمدن سازی بخوره، این خب مهم هست. نکته بعد این که من به طور کلی میخواستم روی فقاهت امام موسی صدر تکیه کنم. کسانی که آشنایی با تحصیلات ایشون با آثار ایشون دارن باید این را اذعان کنن و اذعان میکنن که امام موسی صدر به عنوان یک فقیه زمانشناس و یک فقیه فرهیخته‌ای که از اوان نوجوانی و جوانی در مسیر اجتهاد فقهی گام برداشتن و در اوایل جوانی به تایید اساتید خودشون اجتهادشون تایید شده و بعد از اینکه یک مجتهد مسلم بودن وارد جامعه شدن، حالا چه تلاش‌های فقاهتی که توی قم داشتن، توی نجف داشتن، توی لبنان داشتن. نکته بعد اینکه ممکنه کسی توهم کنه خب به هر حال افکار امام موسی صدر مربوط به 40-50 سال پیش هست و امروز باید مباحث و مسائلی که مربوط به امروز هست رو توی فقه ما دنبال کنیم، اما بررسی فقه ایشون و گوشه‌های از فقه که ایشون وارد شدن نشون میده مسائلی رو دارن که من امروز توی برخی از این محورها خواهم گفت که همین امروز مسئله ما هست. یعنی حالا یا به دلیل اینکه کار نشده رو اون مسائل تا به امروز و لذا به حالت جوان بودن مسئله باقی مونده و ضرورتش هنوز باقی هست، یا اینکه افکار ایشون جلوتر از زمان بوده که میشه هر دو این گزینه را گفت که دلیل اینه که بحثایی که آدم توی فقه امام موسی صدر میبینه که بحثای همین امروز ما هست. علی حال من بعد از این دو مقدمه برای اینکه از وقت استفاده بکنم چند محور از فقه ایشون رو میخوام بهش اشاره بکنم. محور اول که خیلی مهم هست رابطه فقه و اخلاق. من با مطالعه فقه ایشون که حالا از همون 40 سال پیش به صورت پراکنده و در این مجموعه گام به گام که مؤسسه امام موسی صدر اخیراً زحمت کشیدن و تهیه کردن و تقریباً حالا نمیشه گفت همه، چون برخی از افکارشون به هر حال جاهایی هست که ممکنه تو این مجموعه منعکس نشده باشه، ولی به هر حال یک مجموعه بی‌نظیری هست از افکارشون، آدم مطالعه کنه و یه پژوهشی هم در زمینه فقه به طور خاص بر اساس افکارشون در حال تدوین هست، من اون رو هم مطالعه کردم. به نظر میرسه که محور مهمی هم در فقه علمی و هم در فقه عملی امام موسی صدر رابطه فقه و اخلاقی، یعنی ایشون تعامل فقه و اخلاق را به درستی شناختن و نه به طرف اخلاق گرایی افراطی که گاهی هست غلطیدن و نه به طرف فقه گرایی افراطی که هست. از این جهت من فکر میکنم در حالا محورهای بیشتری میشه گفت، ولی در چهار نکته رابطه فقه و اخلاق در آثار علمیشون و در رفتار عملی ایشون انسان میبینه. اول اصلا رکن اصلی شخصیت ایشونه، یعنی انسان وقتی زندگی ایشون رو و آثارش رو ببینه اینه که نه تعامل فقه و اخلاق شخصیت ایشون رو ساخته است. یعنی شما از یه طرف یک فقیه مسلم اونطور که اشاره کردم هست، ولی یک فقیه است که میتونه با همه جا در ارتباط باشه. کسی میتونه این ارتباط رو پیدا بکنه که در واقع به زبانی که غیر از حوزه علمیه و غیر از مجتهدین و غیر از اونهایی که فقط فقه و اصول خوندن اون زبان رو بفهمند و اون زبان اخلاق. ایشون مطالب فقهی را و اون در واقع اهداف فقهی را با زبان اخلاق و از همه مهمتر با رفتار اخلاقی در تعاملات خودشون نشون میدن و این ناشی میشه از اینکه شخصیتشون یه شخصیت فقهی اخلاقی، نه شخصیت افراطی فقهی، نه شخصیت اخلاقی. بنابراین این یه رکن. رکن دیگه اینکه اصولا این شخصیت را در تعاملات اجتماعی نشون میدن، یعنی وقتی که وارد فرض بکنید که ارتباطات حالا چه در لبنان چه در حتی قم در اون مکتب تشیع و جاهای دیگه هستن، این تعامل و ارتباطی که با مراکز، با افراد، با شخصیت‌ها، چه مسلمان، چه غیر مسلمان، چه شیعه، چه سنی دارن، اینها انسان می‌بینه که بر اساس رابطه فقه و اخلاق هست. که حالا توضیحاتش من وقت ندارم بدم، می‌خوام رو وارد یه قسمت خاصی فقط از این رکن رابطه فقه و اخلاق بشه. نکته سومی که محل نوآوری‌های علمی ایشون هم هست، یعنی رابطه فقه و اخلاق در واقع یکی از جایگاه‌های مهمی است که امام موسی صدر نوآوری علمی داره، نوآوری تئوریک داره که باید روش مطالعه بشه و میشه از توش تحقیق و پژوهش به دست آورد. و در عمل هم نکته چهارم این که باز فقه و اخلاق محل نوآوری تعاملی ایشونه، یعنی ایشون وقتی که وارد تعامل مثلا فرض کن با اهل کتاب میشن، در این حال که احکام فقهی را رعایت میکنن و مثلا فرض کن با اون خانم دست نمیدن، با اون شخصی که نامحرم هست، اما توضیحی که میدن توضیح اخلاقیه، فرمان من برای احترام خودت با دست ندادن، توی چیز نکته هست بهشون نقل شد. حالا میگم اینا رو من نمیخوام توضیح بدم، اما یه نکته شا فقط میخوام به عنوان محور دوم توضیح بدم و اون نوآوری ایشون در رابطه فقه و اخلاق که به عنوان محور دوم میخوام واردش بشم. حالا فقه و اخلاق خب تعریفش چی هست فقه و اخلاق، اما اجمالا فرصت نیست، هر دو مربوط به رفتار انسان هستند. چون هر دو مربوط به رفتار انسان هستند طبیعتاً تلاقی دارند و این بحث مطرح میشه که آیا تعاملات و آیا اصولاً شخصیت یا اون فکری که باید رواج پیدا بکنه به عنوان آموزه‌های اسلامی باید بر محور فقه باشه یا بر محور اخلاق. ایشون تو کلماتشون دارن باید بر محور هر دو باشه، در این حال که اخلاق رابطه اصلی هست بین انسان‌ها جدای از دین و مذهب و نژاد و هر گروه گرایی و دستبندی که فرض بکنیم، اما نکته مهمی ایشون در ارتباط با جایگاه فقه در مورد اخلاق میگن که امروز به درد ما زیاد میخوره. امروز خیلی ها انتقاد میکنن، میگن چرا ما در واقع فقه را اخلاقی نکنیم و برای اینکه زبان ما در جهان و در ارتباطاتمون زبان گویا و زبان ارتباطی و تعاملی باشد، چرا فقط بر محور اخلاق کار نکنیم و تعامل نکنیم؟ ایشون نکته جالبی داره که فقه را به عنوان پاسدار از اخلاق میگیرن، فقه را پاسدار اخلاق در نظر میگیرن و میفرمایند که اگر انسان را با عقاید و با اخلاق انسان را آزاد بگذاریم و فقه و قانونگذاری در کنارش قرار ندیم، اون اخلاق و عقاید به مرور زمان از دست میره. چرا؟ به خاطر اینکه انسان تشکیل شده از روح و جسم و روح و جسم انسان همواره رو هم تأثیر میذارن. اگر ما گفتیم که اخلاق و عقاید بر اساس اون معنویات و اون روحیاتی که انسان داره بخوایم به بر محور اون حرکت بکنیم، انسان چون تعاملات جسمی داره، انسان چون کشش ها و کنش های جسمی و جنسی و شهوات و عوامل مختلفی که انسان را تحت تأثیر قرار میده در جامعه و در به اصطلاح حوزه های فردی و اجتماعی، این به تدریج اخلاق را از محتواش خالی میکنه. این یک پاسدار میخواد، یعنی یه سازماندهی و یه نظم دهنده میخواد. فقه نظم دهنده اخلاقه، فقه پاسدار اخلاق هست. من اینجا یه مثالی بزنم که چرا این نکته امام موسی صدر برام خیلی جالب اومده که در این حال کاربرد این نکته ایشون رو هم نشون میده. من یه سابقه یه حکایتی دارم، در یه مجلس عقدی بود که قبلش به اصطلاح مهر برون میکنن، اون افرادی که به اصطلاح چیز طرفدار افراد داماد بودن، صحبت از مهریه شد و اینکه مثلا حالا باشه نباشه چقدر باشه. اون یه آقایی که حالا شاید مثلا اظهار فضل هم میکرد، شروع کرد که نه، زندگی بر محور زندگی زن و مرد بر محور اخلاق است، زندگی زن و مرد بر محور موتور زندگی اخلاقیاته و ما نباید روی مثلا مادیات و اینکه حالا فقهی ان باید یه مهری باشه اینا خیلی تاکید بکنیم. من اونجا یه نکته به ذهنم رسید که دیدم تو این کلام امام موسی صدرم هست و اونی که عرض کردم درسته، یه ماشین را موتور حرکت میده. یه ماشین را فرض کن رکنش موتورش هست و مثلا اتاقش هست، اما ماشین نیازمند سپره، همون موتور نیازمند سپر هست. اگر اون سپر نباشه، ممکنه با اولین برخورد موتور و اتاق و همه از بین بره. اینجا ایشون اومدن و اخلاق را، فقه همین نقش را در ارتباط فقه و اخلاق بهش دادن، گفتن اگر ما روی اخلاق تکیه کنیم و فقه را کنار بگذاریم، اون اخلاق به تدریج در کنش ها و واکنش ها و اون شهوات و اون خواسته های حالا چه فردی چه اجتماعی، این که میگن به اصطلاح حکومت اگر دینی بشه، دین میشه آویزه حکومتگرها، برای اخلاق بدترش هم هست. یعنی اگر ما دین را کنار بگذاریم و بگیم فقط با اخلاق، اخلاق اتفاقا بیشتر میتونه آویزه مطامع حکومتگران و قدرتمندها و کسانی باشه که دنبال حرص و آز خودشون هستن. اینه که این دوتا باید با هم باشه. ایشون اومده به خوبی بر اساس انسانشناسی که ارائه داده توی همین کتاب گام به گام جلد دو صفحه 318 و 319 هست، توضیح داده که ما نباید فریب اخلاق گرایی افراطی غرب را بخوریم، باید اخلاق و فقه را کنار هم داشته باشیم. محور دیگه که من از ایشون به عنوان فقهش میخوام اشاره بکنم تو فرصت کوتاه، اصل کرامت هست. خب امروز هم عرض کنم مثل اون بحث قبلی که الان مشخص شد، یه بحثی هست که امروز هم بحث ما هست، یعنی امروز هم کسانی هستن که فقه را متهم به این میکنن که توجهی به اخلاق نداره، یا باید ما اخلاق را گسترش بدیم ولی توجه به این نمیکنن که اینا دوتا با هم نیاز هست و موضوع بحث امروزه. ایشون 40-50 سال پیش همین بحث را مثل این که امروز داره بحث میکنه، که حالا عرض کردم من یه به اصطلاح نمی از یمش را فقط برای شما عرض کردم. بحث دیگه در مورد کرامته. خب امروز ما تو بحثای فقهی و جلسات فقهی یکی از و همایش ها و نشست هایی که داریم بحث کرامت هست. کرامت انسانی آیا در آموزه‌های دینی بهش چجور نگاه شده؟ آیا از کرامت میشه قاعده فقهی به دست آورد؟ بعضی دنبال این هستن که کرامت را به عنوان قاعده فقهی معرفی کنن. ایشون به درستی، اتفاقا ما چون یه بحثایی هم در مورد کرامت داشتیم و بعد از کلی بحث و بررسی و اینها به یه نتیجه رسیدیم که ایشون اینجا منعکس کرده و اون اینه که کرامت قاعده فقهی نیست، بلکه کرامت اصل کلامیه. خب اصل کلامیه، آیا معناش اینه که از توش بحث فقهی به دست نمیاد، نمیشه استفاده فقهی کرد؟ چرا، اتفاقا خیلی بهتر و بیشتر هم میشه استفاده کرد. اما وقتی کرامت را ما در جایگاه خودش که جایگاه کلام هست نشوندیم، اولا از دایره بحث حجیت و زن بردیمش بیرون، باید به قطع و اطمینان لااقل با کرامت برخورد بکنیم. یعنی ببینیم که در جایی میتونیم از کرامت استفاده کنیم چون رفته در ساحت کلام که مقطوع باشه، مطمئن و به باشه، بتونه انسان بگه اینجا واقعا جای کرامت هست. و ثانیاً به عنوان اصل حاکم بر کل فقه، شما چجور فرض بکنید که عصمت ائمه را یک اصل حاکم بر کل فقه و اصول میدونید؟ اگر کرامت را به جای قاعده فقهی گفتید اصل کلامی هست، یعنی بر کل فقه حاکمه. یعنی شما هر آیه ای را، هر روایتی را میخواید استفاده کنید، باید مواظب اصل کرامت باشید، همونطور که مواظب اصل توحیدید، همونطور که مواظب اصل نبوتید، همونطور که مواظب اصل معاد هستید. نمیشه یه آیه یا روایتی را فرض کن من به عنوان یه فقیه قبول کنم، اما مثلا فرض بکن اون آیه و روایت با عصمت ائمه نسازه، یا مثلا با امامت ائمه مثلا نسازه. کرامت در این حال که کاربرد زیادی داره، فقط به عنوان، یعنی به عنوان یه قاعده فقهی نیست که ما تو ساحت فقه ببینیمش، تو ساحت کلام باد. ولذا ایشون تو عبارتش تو باز تو گام به گام جلد یک صفحه 226 اشاره میکنه که کرامت یکی از اهداف دین هست که در فقه باید دنبال بشه به عنوان یک اصل قطعی و مطبوع. نکته محور بعد که باز من اینا رو خب به سرعت میگم، فهرستوار هر کدومش میشه یه تحقیقی راجع بهش کرد، نکته عدالت اجتماعی. یکی دیگه از محورهای مهم فقه امام موسی صدر عدالت اجتماعی و نوآوری ایشون در عدالت اجتماعی است. اولا در اینکه عدالت را پایه کلامیش را باید چگونه ببینیم، ایشون پایه کلامیش را در اصل هستی میبینه. یعنی این تعبیر را دارن که پیوند جهان هستی با عدالت، یعنی اصلا جهان هستی با عدالت پیوند خورده و محقق شده، که اشاره به آیات نخستین سوره الرحمن میکنن و به خوبی از اینا استفاده میکنن که جهان هستی اصلا بر بنا شده است بر پیکره عدالت، به این قسمتش که الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان و النجم و الشجر یسجدان و السماء رفعها و وضع المیزان. یعنی همونطور و السماء رفعها را با وضع المیزان کنار هم آورده، یعنی رفع سما، خلقت آسمان و زمین با وضع میزان با هم بوده، که سه بار تو این آیات میزان که همون عدالت هست تکرار میشه. الا تطغوا فی المیزان، اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. این نشون دهنده هماهنگی و پیوندی هست که بین عدالت و جهان هستی و ناموس هستی برقراره. در همین ارتباط باز ایشون چند نکته، یعنی این پیوند به اصطلاح پایه کلامی عدالت اجتماعی هست که در فقه معرفی میکنن و نشون میده که چجور ذهنیت ایشون که برای ما عبرت آموز است به عنوان فقهی، ذهنیت به اصطلاح منسجمه. اینجور نیست که توی بحث فقهی مبنای کلامی فراموش بشه یا مبنای اصولی یا حتی مبنای حدیثی، اینا همه با هم باید باشه تا فقه را به اهدافش برسونه. بعد از این مبنای کلامی، نگاه اجتماعی ایشون هست که عدالت اجتماعی لازمش اینه که جامعه، این تعبیر ایشونه، جامعه اعتدالی ما داشته باشیم. همین که فقط بیان به حکومت مثلا یه برنامه های داشته باشه برای عدالت یا افراد بیان به اصطلاح عدالت پیشه بکنن کفایت نمیکنه برای اون عدالتی که مورد نظر اسلام است. باید جامعه اعتدالی باشه. یعنی چه؟ یعنی بدور از افراد و تفرید باشه. و باز یه نکته ای را میگن که امروز برای فقها نکته مهمیه که در جامعه میخوان احکام فقهی را پیاده بکنن، باید به این جهت توجه بکنن و اون که متوجه باشن فرهنگ‌های تحمیلی اونها را فریب نده و اشاره میکنن به فرهنگ مصرف، همینی که امروز هم ما دوچارش هستیم، همینی که امروز هم ام الفساد در واقع مباحث اقتصادی ما هست. ما به جای این که یعنی فرهنگی که امروز تحمیل شده بر ما اینه که به جای اینکه دنبال تقاضای حقیقی بریم، دنبال تولید افراطی و بعد از اینکه اون تولید افراطی بود، خب دنبال مصرف افراطی میریم. این همه تبلیغات زیاد که تقاضاهای کاذب ساخته بشه و این تقاضاهای کاذب در واقع سرشکن بشه مسائلش و آسیبهاش تو زمینه‌های مختلف ابعاد اجتماعی و سیاسی جامعه. این نکته است که ایشون باز میگم 40 50 سال پیش میگه، ولی میگه مشکل امروز مسئله ماست. این همه رسانه های ما، حتی رادیو تلویزیون ما که ادعای اداره مثلا فرض بکنید که دینی داره، حالا من نمیخوام کلش را زیر سوال ببرم، ولی این جهت خوب توش هست که میبینیم چه جور تبلیغات مصرف گرایانه است و مورد انتقاد ایشونه که چرا ما به جای اینکه بیایم دنبال تقاضاهای واقعی انسان باشیم، میایم تقاضاهای کاذب با تبلیغات در واقع مصرف گرایانه داریم. این جامعه را از اعتدال دور میکنه. این نکته ایشون میگه جامعه باید تولید و تقاضاش اعتدالی باشه، در مصرف و در تولید و در تقاضا یک اعتدالی داشته باشه تا بشه تو این جامعه عدالت اجتماعی را پیاده کرد. نکته بعد که باز در این جامعه اعتدالی و در واقع پایه‌های عدالت اجتماعی توجه میدن بهش، محور کار هست و اینکه از نظر فقهی کار چجور باید دیده بشه، که البته باز اون رابطه فقه و اخلاق توی این برداشتشون و توی این استفاده اجتهادیشون از آنچه که اسلام از کار میخواد بسیار دخالت داره. میفرماند کار در اسلام به معنای این نیست که صرفاً پولی در مقابلش داده بشه، آنچه که امروز در اذهان و در فرهنگ ما هست. کار در اسلام یه امر مقدسی است. کار و تلاش و زحمت یه امر مقدسی است که با پول و با کالا اصلا قابل تبادل نیست. تقدسش به این حد هست و این رو براش روایاتی میارن و در این حال که نباید در این زمینه به سمت در واقع مالکیت عمومی و اون دیدگاه‌های سوسیالیستی بریم و تأکید میکنن که اسلام مالکیت خصوصی را محترم شمرده، اما در این حال کار و تلاش را هم فقط به عنوان درآمد در نظر نگرفته، بلکه به عنوان سرمایه اجتماعی در نظر گرفته که در اسلام بهش توجه زیادی شده و این باز امروز نکته و مشکل اساسی جامعه ایرانی و جامعه عرب امروز ما هست. الان ثروت‌هایی که ما داریم، استعدادهایی که ما جوامع خاورمیانه که لااقل اون روز ایشون تو ذهنش بوده و امروز هم مشکل ما هست، اینه که استعدادها مواد اولیه وجود داره، اما به جای اینکه روی اینها کار بشه، تلاش بشه و تبدیل به ثروت واقعی بشه و تبدیل به قدرت اقتصادی بشه برای در واقع جهان اسلام، این به صورت یه حالت مصرفگرایی اون سرمایه اولیه و فروش سرمایه اولیه داره. فرهنگ ما ایرانی هم متاسفانه همینجور هست. ما به جای اینکه کار و تلاش را اصل قرار بدیم، صرفاً برای اینکه یک درآمدی داشته باشیم دنبال کار میریم. حالا این بحثی است که طولانی است. نکته دیگه باز در عدالت اجتماعی که نکته آخر من باشه، محور زکات و انفاق هست که ایشون زکات فقهی را چجور نگاه میکنه. ایشون میفرماید که زکات اشتباه هست که ما اون را مالیات دولت اسلامی بدونیم. زکات برای تعدید جامعه تشریع شده، یعنی در اسلام به هر کسی استعدادها و فرض کنید که اموال و مالکیت‌های مختلفی داده شده، اما تلاش شده که این استعدادها و این مالکیت‌ها به سمت اعتدال پیش بره. چجور؟ با انفاق ما یرزق. یه استفاده میکنن از اون آیه شریفه که دارد که انفاق کنید از آنچه به شما روزی شده. میفرمان این روزی نه یعنی فقط مال، یعنی از همه جهات، چه دانش، چه توانایی، چه مال و در واقع مواهب دیگه‌ای که خداوند بر انسانی ارزانی داشته. و تلاش اسلام با زکات و خمس این هست که سطح زندگی انسانها را به هم دیگه نزدیک بکنه. اینجا هست که ایشون چند روایت از روایات زکات را توی همین کتاب گام به گام نقل شده اشاره میکنن که تو اون کتابا نشون میده که هدف زکات این نیست که یه عده فقیر باشن، اونی که الان متاسفانه تو جوامع هست، همین امروز هم هست، یه عده فقیر باشن و گیرنده زکات باشن، یه عده ثروتمند باشن و در یه طبقه بالاتری همیشه دهنده زکات باشن. هدف از خمس و زکات این هست که این توازن برقرار بشه، ولذا تو هر جامعه باید ببینیم این توازن چجوری برقرار میشه. اینه که اول میان اون دوتا آیه مهم مربوط به خمس و زکات را مطرح میکنن. آیه خمس و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله. بعد آیه زکات، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها تا آخر. و میفرماند هم خمس و هم زکات تاکید شده که جامعه را باید با خمس و زکات متعادل کرد. یعنی چه؟ یعنی باید دهنده خمس تلاش بکنه، یا اون کسی که خمس را اداره میکنه یا اون کسی که زکات را اداره میکنه تلاش بکنه که با خمس و زکات جامعه را از نظر سطح درآمدی، سطح رفاه به همدیگه نزدیک بکنه. یه جامعه نباشه که یکی کاخنشین باشه یکی کوخنشین باشه. اینه که ایشون چند روایت از روایات زکات را که میکنه به این نکتهش توجه میده که نگاه اسلام به زکات بالا آوردن سطح زندگی فقرا هست تا برسه به نزدیک به سطح زندگی اون اغنیا و با هم در حد و حدود هم باشن. یه روایتی هست که نسبتاً هم طولانی هست. سوال میکنه راوی از کسی که کفش فروش هست یا کفش دوز هست و خب یه مقداری گاهی هم زن و بچه و عیالش زیاد هست و گاهی هم ممکنه یه چیزی اضافه بیاره، آیا این اگر اضافه بیاره زکات داره؟ اول حضرت میفرماند که نه، هم زکات داره. بعد میفرماند که خب سوال میکنه امام که چقدر مثلا زیاد میاره؟ اون میگه نمیدونم چقدر از معونه سالش زیاد میاره. بعد نکته و ملاک را میفرماند، قال ان کان یفضل عن القوت مقدار و نصف القوت یأخذ الزکات و ان کان اقل من نصف القوت اخذ الزکات. یعنی چه؟ یعنی این که فقط وضعیت خرج و برج سالانش نیست، باید غیر از اون تا حدود نصف خرج سالانش هم به عنوان پسنداز داشته باشه. اگه بیش از این بود، اگه بیش از اون نصف خرج سالانش بود، اون وقت است که باید زکات بده. ولی اگر بیش از این نبود و کمتر بود، این اصلا زکات میگیره. چرا؟ بخاطر اینکه فرض بر اینه که میخواد سطح زندگیش رو بالا ببره. ادامه روایت میفرماد که قلتو فعلیه فی مالهی زکاتون تلزمه، یعنی اگه بیشتر باشه؟ قال بلا. قلتو کیفه یسنع، حالا این زکات رو چیکار بکنه؟ میفرماد که قال یوسع بها علی عیالهی فی طعامهم و شرابهم. یعنی اون مقدار اضافه‌ای که هست را اون را باید اول صرف بالا آوردن سطح زندگیش بکنه، نه اینکه فقیر را بگیم تو به اندازه به اصطلاح بخور و بمیر بگیر و غنی نه به غنای خودش ادامه بده. باید غنی سطح زندگی ضعیف را بالا بیاره و کسوتهم. بعد فرمود و این بقی منها شیئون، میفرماد چی کار بکنه؟ میگه اون را بده برای دیگران ازش استفاده بکنن. که حالا میشه اینجا فهمید که یعنی نه فقط به اهل و عیال خودش، بلکه به اقوام دورترش هم باید از این زیادی که توی مخارجش، زیادی که توی درآمدش بوده خرج بکنه. ولزام فرماد و ما اخذ من الزکات فزه علی عیاله، حتی این نکته است که امام موسی صدر روش تاکید میکنه، حتی یلحقهم بالناس، تا اینکه زندگیش ملحق به مردم بشه. یعنی توی اون جامعه این آدمی که میخواد به عنوان یه آدمی باشه که مثلا بهش زکات بدن، تا وقتی باید بهش زکات داد که این در سطح زندگی عمومی اون جامعه بیاد. اگر که مثلا فرض بکنید که تمام قوتش، تمام زندگیش هم تأمینه، اما در سطح معمولی زندگی اون جامعه نیست، هنوز باید بهش زکات داد تا اون فاصله ها کم بشه. چند تا روایت دیگه هم در همین ارتباط میخونن که این نکته نوعی هست در زکات. البته از نظر فقهی عرض کردم هر کدوم از این محورها و از جمله محور اخیر، اینها باید موضوعات تحقیقات فقهی مفصل بشه که مثلا با ادله زکات، ادله دیگه، با این نکته‌ای که ایشون میگه باید چیکار کرد. اما نکته مهمه که یک مجتهد چگونه نوآوری داره در بحث زکات که و از خود روایات هم استفاده میکنه، یعنی در چارچوب فقه سنتی، نه اینکه بشینه پیش خودش و با عقلانیت خودش مطلبی را بگه، از روایت استفاده میکنه که هدف خمس و زکات با مالیات فرق میکنه. خمس و زکات برای خرج و برج حکومت نیست، مالیات نیست، خمس و زکات برای معتدل کردن جامعه اسلامی است. من فکر کنم زیادتر از فرصتم صحبت کردن. انشاءالله که
چهارم رو یه محور مون
توفیق. نه
گفتید چه؟ بعد از عدالت اجتماعی چه محوری بود؟
نگفتم
خب تشکر میکنم از حضرت استاد سررامی. ایشون بحث فقه و فقاهت امام موسی صدر رو در چهار محور، رابطه فقه و اخلاق و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی مطرح کردند و در ادامه به بحث زکات پرداختند. به خوبی منظومه بودن افکار امام موسی صدر رو در این خلال این مباحث نشون دادند و انسان محور بودن اندیشه‌های امام موسی صدر، که اینها مؤلفه های تمدن سازی هستند که حضرت استاد الویری به اونها حتما خواهم پرداخت. من بیش از این وقت آقای دکتر الویری رو نمیگیرم و تریبون رو در اختیار ایشون قرار میدم. یه صلواتی محبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی حبیب العالمین ابی القاسم مصطفی محمد ثم الصلاة والسلام علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. من هم وظیفه خودم میدونم ابتدا از همه عزیزانی که در برگزاری نشست سهم داشتن تشکر کنم و برای انتخاب موضوع بسیار مهمی که به بحث گذاشته شده نیز سپاس خودم رو تقدیم بدارم. هم بحث فقه از بحث‌های بسیار مهم و ضروری جامعه امروز ماست، هم بحث تمدن و هم مناسبات این دو. البته این ابهام برای حقیر بود که خب با توجه به اینکه حقیر ورودی در بحث فقه ندارم، چگونه میشه از مناسبات این دو سخن گفت. توضیح دادن که نه، در واقع دو بحث مستقل از هم هست، فقه امام موسی صدر و تمدن امام موسی صدر. اما باز حقیر بخاطر اینکه دغدغه هستیم بحث تمدن هست و فرصت دیدم فرصت مناسبی هست، احساس کردم اگه بتونم نکته ای رو به عنوان درآمدی بر روی کرده تمدنی فقه امام موسی صدر در این مجلس به داوری بگذارم، شاید کار خوبی صورت گرفته باشه و به نوبه خودم به گستراندن دامنه مباحث کمک کرده باشه. حضرت استاد دکتر سرامی مباحث رو بیان کردن استفاده کردیم. من تاکید دوباره دارم برای اینکه هیته تخصصی اگه بحث فقه نیست، از منظر تمدن به فقه ما مصاصد نگاهی کردم که انشاء در این 20 دقیقه 25 دقیقه اعلام کردن بتونم دیدگاه خودم رو بیان کنم. حتی از این پاورپوینت استفاده میکنم و ظاهرا اون بدون نبودش اینم یکسان یه جور خاصی سال دیگه هم دیده نمیشه هم حالا به هر حال دیگه بس من یه جور که اگر به هر حال نظم مجلستون حفظ بشه برای فیلم برداری آره هم میزان نیستن بالاخره این میتونه نماد هم وضعیت تمدن و نگاه تمدنی چون فعلا کجه تا میرسه به وضعیت مطلوب میتونی راستش کنه. از این محضرتون که در بوره رابطه فقه و تمدن شاید 3-4 برداشت باشه که من در واقع باز مشخص کنم کدوم قسمت موضوع بحث من هست. این در واقع بیان مسئله هم به این قسمت میتونه یکی بحث این باشه تمدن به مسابقه یکی از موضوعات فقهی یا تأثیر فقه بر تمدن و یا تأثیر تمدن بر فقه که این سه هیچ کدوم موضوع بحث حقیر نیست. موضوع بحث حقیر فقه با رو کرده تمدنی است، فقه با نگاه تمدنی است. اگر قرار باشه کسی فقیهی کار فقهی که داره انجام میده نگاه تمدنی داشته باشه چه فرقی با فقه موجود خواهد کرد؟ کجاهایی میتونه اثر و بروز و ظهور داشته باشه؟ موضوع محوری بحث حقیر اینه. طبعا درباره مفهوم تمدن و رویکرد تمدنی اینجا جای بحثش نیست. من خیلی خیلی کوتاه اگر تمدن رو به مثابه بالاترین سطح پیشرفت و توسعه یافتگی و فرهیختگی اجتماعی یک جامعه اگر بدانیم، رویکرد تمدنی دانش‌ها میشه این که علوم در مسیر علوم مختلف در مسیر تحقق چنین تمدنی کارایی داشته باشن. اگر تمدن بالاترین سطح پیشرفته، بالاترین سطح توسعه یافتگی است، بالاترین سطح فرهیختگی است که این عناوین توضیح میخواد، الان وقتش نیست. علمی که بتونه در این مسیر کارایی داشته باشه، بتونه در این مسیر کمک بکنه، میتونیم بگیم چنین علمی رویکرد تمدنی داره. پس علم همان علمه، با هم موضوع خودش، با روش خودش، با مسائل خودش دخالتی در علم صورت نمیگیره. علم همان علمه. منتها وقتی که این علم بتوانه دایره اثرگذاری خودش رو، دایره اثر بخشی خودش رو، دایره کارآمدی خودش رو به گونه‌ای گسترش بده که بتونه به اون بالاترین حد توسعه یافتگی کمک بکنه، چنین علمی میتونیم بگیم که رویکرد تمدنی داره. برای این اساس فقه هم طبیعتاً همینجور هست. فقه با رویکرد تمدنی یعنی اینکه فقیه خودش رو فقط مسئول برآوردن نیازهای مقلدان خودش ندونه، بلکه فراتر از این همه نیازهای پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام مد نظرش باشه. بالاتر از این برآوردن نیازهای فقهی همه جامعه اسلامی، همه امت اسلامی. بالاتر از این برآوردن نیاز همه جهانیان و باز بالاتر از این حتی جهانیان حاضر و آیندگان. این میشه نگاه تمدنی. این فقیهی که داره همین کار فقهی خودش رو داره انجام میده، خودش رو متولی حل مسائل و پاسخ به مشکلات همونطور که ذکر کردم فقط مقلدان نبینه، تا بالاترین حد ممکن حتی آیندگان رو هم مد نظر داشته باشه. یعنی فقیه در فرآیند اجتهاد خودش مناسبات انسانی و روابط پیچیده سیاسی، فرهنگی، اقتصادی محیط اطراف خودش رو فقط نبینه، بلکه اون در واقع مناسبات تمدنی که در بالاترین حد که جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنه بخشی از این تمدن، مناسبات انسانی رو، اون قلم روی رفیق رو در اون حد بالا ببینه. فقه تمدنی یک پله بالاتر از فقه حکومتی است، یک پله بالاتر از فقه اجتماعی است. الان بحث فقه حکومتی بحث رایج جامعه ما و حوزه علمی است، اما فقه حکومتی اخص از فقه اجتماعی است، لااقل درکی که حقیر دارم، و فقه اجتماعی اخص از فقه تمدنی است. فقه تمدنی همون گونه که عرض کردم رویکردش، افق دیدش حتی فراتر از جامعه بشری کنونی است، بلکه آیندگان رو هم میتونه در نظر بگیره. البته طبیعی است اگر فقه با رویکرد تمدنی نگریسته بشه، بعید نیست پاری از مباحث و مسائل نوپدید فقه هم به این فقه اضافه بشه. اینکه اصرار کردن که فقه موجود منظورم این نیستش که هیچ راه ورود هر بحثی بسته است. هر رویکردی میتونه مسائل خاص خودش رو حتی ابوابی رو به مباحث فقهی اضافه بکنه. با این توضیح مختصر درباره مفهوم فقه حکومتی برگردم به بحث اندیشه های فقهی امام موسی صدر. ایشون در واقع یک سخنرانی دارن با عنوان جلوه های از تمدن ما. اون تنها بحثی که مستقیما به این بحث پرداختن بخشی از این سخنرانی است. در اونجا روابط حقوقی رو که بعد در ذیلش به فقه وارد میشن به عنوان یکی از ابعاد هفتگانه تمدن مورد توجه قرار دادن. میگن تمدن هفت رکن داره، یکیش روابط حقوقی است، بعد اینجا فقه اثرگذاره، اینجا دایره نقش آفرینی فقه. و تصریح میکنن در عبارتشون که در من کتاب هم رو ندارم، در همین جلد اول صفحه 312 و 313 تصریح میکنن که در اینجا در واقع کارکرد تمدنی که واژه تمدن رو به کار میبرن که حقوق چطور میتونه در شکل گیر دادن یک تمدن مؤثر باشه. افزون بر این ایشون بحث‌های فقهی پراکنده‌ای دارن که یا سخنرانی‌های خودشون هست در لابلای سخنرانی‌ها یا در پاسخ به پرسش مخاطبان، یعنی برخیش مبتکران است برخی منفعلان، به این معنی در پاسخ در واقع واکنشی است. سوال شده ایشون توضیحاتی دادن که این محضه فقهی است. و این همطور که اشاره کردن از استاد به زیبایی در این کتاب مجموعه 12 جلدی قانون بگان با امام منتشر شده. من فرصت رو مختنم بشمارم همینجا هم سرکار خانم دکتر صدر تشریفم جناب فرخان عزیز دوتا پیشنهاد درباره این مجلدات 12 گانه مصرانه مطرح میکنم. شاید قبلا هم عرض کرده باشم، یکی این که اینها حتما نمایه میخواد. الان استفاده از نمایه برای استفاده از کتاب ها بسیار مهمه. یافتن موضوع در این 12 جلد انصافا دشواره و دو جلد حتما انواع نمایه ها که از جمله نمایه موضوعی، نمایه آیات و اشخاص و اماکن و کتاب ها و نمایه متعارف و نمایه موضوعی رو هم اصرار دارم به دو جلد به این 12 جلد اضافه کنم. ان شاء الله چاپ بعدیتون مجموعه 12 جلدی باشه. دوم متن عربی اینها، اونه که ترجمه شده، متن عربیش هم باید با همین زیبایی لااقل به صورت الکترونیکی ترجمه بشه. درست این برای استفاده جامعه ایرانی بسیار خوب، اما بالاخره به عنوان یک اصل پژوهشی که پژوهشگرها باید به منبع اصلی مراجعه کنند و یک پژوهشگر باید فهم خودش رو از متن پای قرار بده و به رغم اتقان کرد ترجمه هست ولی بالاخره نمیشه به فهم دیگری اعتماد کرد، از این باب متن عربیش هم باشه. یکی دو مورد شد که من احساس کردم بالاخره شاید متن به شکل دیگری میبایستی میبود و اگر این در دست سود میشد مراجعه کرد که انشالله متن عربیش هم در اختیار قرار بگیره. از این در واقع فرصت، از این تذکر بگذرم. در واقع تو مجموع هم سخنان پراکندیشون که عرض کردم در این 12 جلد منعکس هست، 4 تا نمونه بنده پیدا کردم. یکیش اشاره شد، 3 موردشون میخوام بیشتر توضیح بدم که ایشون از این 4 نمونه رویکرد تمدنی ما موسی صدر در بحث فقه رو میتوان استنتاج کرد، میشه برداشت کرد، میشه استیاد کرد. اینجا یه تأکید میکنم و این واژه استیاد کردن رو نمیخوایم تحمیل کنیم برداشت خودمون رو به اندیشه های ما موسی، ولی این افکار ایشون، جمله‌هایی که عرض خواهم کرد، به اصطلاح این ظرفیت رو دارن، این قابلیت رو دارن که ازش برداشت تمدنی صورت بگیره. در واقع اصلا میدونید که نظریه ها این گونه شکل میگیرن که یک صاحب فکری در جای شاید در یک محفل عمومی معمولی ایده رو یک بار مطرح میکنه، بعد همین جرقه نخستینی هست برای اینکه بیشتر روش کار بکنه در نشستهای بعدی، بحثهای بعدی، نوشتههای بعدی. این نظریه به اصطلاح پخت و پز میشه، در مورد نقد قرار میگیره، تکمیل میشه و به تدریج یک نظریه تولید میشه. حرفایشون نظریه خیز هست. عرض من اینه. برمیش برداشت میشه اگر این نکته شاید به دست خود ایشون در واقع اگر این فرصت رو میافتن که روش بیشتر کار کنن، از هر کدوم به نظر میاد که نظریه در میاد. که من در واقع 4 نکته رو عرض کردم وجود داره که یکیش همون بحثی بود که فقه شکل دهنده و هویت بخش نظام حقوقی است و نظام حقوقی که از ارکان افغانی تمدنه. یکی از بحث‌های صریح ایشون از اون بند اول صریحه و چون باز امکان در واقع حروف چینی مجددا ولی اصلاح برای این تهیه نکردم در این کتاب هست و دیگه نیازی به اینکه و با تجربه ضیق وقت بحث بیشتری در این باره داشته باشم نمی‌بینم. پس یک بار که ایشون صریحا از فقه و کارکرد تمدنی فقه سخن میگن، تأثیر فقه در شکل دادن به نظام حقوقی است و نظام حقوقی که از ارکان هفتگانه تمدن. این یک مورد. اما سه بود دیگر، یکی تفسیر انسانگرایانه حلال و حرام های شرعی است، یک تفسیر کاملا بدیع و نوعی رو از حلال و حرام ایشون ارائه میدن که از خواهم کرد. دیگری پیشنهاد یک پارچه سازی شعائر دینی نزد همه مذاهب اسلامی و سوم برجسته ساختن وجه اجتماعی همه والا مباحث فقهی و چند مورد که خودشون ذکر کردن. این سه مورد هم تو که ذکر کردن ازش استشمام نگاه تمدنی میشه به شرحی که عرض خواهم کرد. در بحث اول که تفسیر انسانگرایانه حلال و حرام هست، با همه عزیزان میدونن که نگاه رایج فقها و اصولیان ما درباره چیستی حلال و حرام و واجب و حرام های شرعی و باید و نباید ها و شایست و ناشایست های فقهی گره زدنش به مصالح و مفاسد واقعی است. هر حکم در واقع تنزیهی و نه و بازدارنده به خاطر یک مفسدی است که در اون کار وجود داره و افکار و توسعه ایجابی هم در واقع به خاطر مصلحتی است که درش وجود داره. اما امام موسی میان نقطه کانونی خودشون رو در تبیین حلال و حرام از اینکه حلال و حرام از مصالح مفاسد تبعیت میکنن منتقل میکنن، نه اینکه اینا نفی کنن، دقت کنید، این از اینا منتقل میکنن نگاه کانونی خودشون رو به اینکه حلال و حرام آمده است تا استقلال انسان رو حفظ کنه. فلسفه حلال و حرام حفظ استقلال انسان هست در برابر جهان مادی پیرامون او. توضیح خواهم داد که معطوف کردن نگاه از خواستگاه حلال و حرام به کارکرد حلال و حرام، پس این خواستگاه نفع نمیشه. من این هی تکرار میکنم به اینکه وقت اینجور نشه که تلقی بشه که ما مستصد اون قسمت رو نادیده گرفتن یا نه کردن بر دقیقه انکار کردن، خیر تصریح هم دارن، اما نگاه رو از خواستگاه به کارکرد از پایه به پیامد منتقل کردن و این کاملا نشونه تکاپوهای فقهی یک فقیه رو، تکاپوهای اجتماعی فقیه رو وقتی میان به انسان گره میزنن نشون میده. از این تکاپوی اجتماعی هم تو که ذکر کردم خیلی فراتر از جامعه شیعیان لبنانه، خیلی فراتر از لبنانه، خیلی فراتر از منطقه است. به همین ترتیب یک نگاه تمدنی است. ایشون عباراتشون این هست: در آیات قرآنی و سیره نبوی از حلال و حرام به طیبات و خبائث تعبیر می شود. این صیانت و کوشش تنها برای تکریم و گرامی داشت مقام انسان و تطهیر وی از ناپاکی ها و دوری از انحطاط است. در آیات قرآن که وقت نیست تمام این عبارات خونده بشه میگه بهتر است به این نکته تکیه ورزیم که تکیه بر حلال و حرام که دین در پیش می گیرد تنها برای حفظ و صیانت انسان است تا در جهان مادی پیرامون خود ذوب و گمراه نشود، بلکه افسون بر این که میتوان منافع بسیاری در امور حلال و مفاسدی در محرمات داشت. گفتم مسائل و مفاسدشون نفع نمی‌کنه اما نگاه رو به جای دیگری می‌بره. پس اگر کوشش انسان فقط در برآورده نیازمندی‌های جسمش باشد و کذا و کذا نخواهد توانست در جهان هستی مؤثر واقع شود، اما رعایت حلال و حرام استقلال انسان را مسون می‌دارد که نوشته شده مسون نگاه می‌دارد و او را از ذوب و هلاک شدن در جهان ماده حفظ می‌کند، آنطور که وی دیگر فقط به برآورده کردن احتیاج و نیاز نخواهد پرداخت بلکه به حلال بودن هم توجه می‌کند. اگر ما در واقع این رو، حالا شاید این بحث به مقاصد و شریعه برگرده، یعنی ناشا که تبار این بحثشون چیست و الان من باز وارد نمیشم، اگر به اون بحث برگرده ببینید ما حتی در مقام بیان احکام شرعی برای مردم به جای تکیه کردن به اینکه حکم خداست و دیگه چرا نداره و باید گوش کرد باید انجام داد، سراغ این بریم که حلال و حرام های شرعی باید و نباید های شرعی آمدن تا منو مدیریت کنند که من به هویت انسانیم اگر بخواد باقی بماند، هویت انسانیم بخواد در این جهان حفظ بشه، چه بکنم که در واقع این استقلالم باقی بمونه. و حلال و حرام آمده است تا هویت مستقل انسانی انسان رو حفظ کنه. این نگاه کاملا جدیده، کاملا بدیعه، کاملا نوعه که ما وقتی که به همطور که عرض کردم حفظ کردن انسان، انسانیت انسانه، از این دیگه خیلی نگاه فراتر از بحث گفتم شیعه و مسلمان و نیازی نگاه تمدنی برداشت. این نکته اول که خب عقربای ساعت میترسم در واقع از این بیشتر این باره بیشتر صحبت کنم. خب این رو من همطور ذکر کردم شاهدی بر نگاه تمدنیشون و رویکرد تمدنیشون در فقه داره. نکته دوم ایشون یک توصیه و پیشنهاد یک پارچه سازی شعائره. هر کس که نگاه تمدنی داره همطور که ذکر کردیم به بالاترین سطح مناسبات اجتماعی میاندیش. در نگاه اسلامی اون بالاترین سطح مناسبات در اسلام محور امت. بنابراین نگاه تمدنی اسلامی با مفهوم امت یک پیوند کاملا عمیق و ریشه‌ای و گسست‌ناپذیر داره. فقط فقه که دارو کرده تمدنی داشته باشه لاجرم به حفظ انسجام امت اسلامی میاندیشه. نمیتونه به اختلافات فقهی که چهره جامعه دینی رو میخواد مشوش و چندگانه و چند دسته نشان بده نسبت به اینها نمیتونه بی‌تفاوت باشه. امام موسی صدر برخلاف بسیاری از فقها که اختلافات در جزئیات مذاهب فقهی رو امر کاملا عادی میشمردن و میگن عیب ندارین لطمه نمیزنه، چون چنین باوری نداره و اون دست از اختلافات جزئی رو که چهره متحد اسلامی رو متفرق نشون میده اینها رو بر نمیتابد. این خیلی باز نگاه شگفتی است. پیشنهاد صریح دارن که بیاییم همه مذاهب اسلامی شعائر دین رو یک پارچه سازی کنیم. چند عبارت دارن. مسئله مذاهب اسلامی داره دو محور است. محور نخست شعائر است که منظور از آن احکامی است که هم در سطح فردی هم سطح اجتماعی اجرا می شود. چون اختلاف در این شعائر امت را پراکنده و متفرق نشان می دهد و موجودتان را تضعیف می کند. به ویژه آنکه به جا آورندگان این شعائر معمولا توده مردمند که از اختلافات شکلی و ظاهری بسیار تأثیر می پذیرند. بنابراین تردیدی نیست که وظیفه اسلامی ما اقتضا می کند برای یک پارچه سازی این شعائر با وجود تفاوت در آرای فقهی تلاش کنیم. و من تأکید می کنم که یک پارچه سازی این شعائر امکان پذیر است و در نشست مجمع پژوهش‌های اسلامی قاهره پیشنهاد مطالعه شده ای رو در این زمینه ارائه دادم. محور دوم گن اندیشه است که این در واقع فقه تعبیر زیبایی در صحبت از استاد دکتر سرانی بود، گفتن فقه علمی و فقه عملی. در واقع فقه علمی رو اگه این تعبیر ازشون آریه میگیرم ایشون رو حفظ میکنم، یه اختلافات سر جای خود محفوظ و بحثی دارن که باز اینجا مایل بودم بخوانم توضیح بدم ازش میگذرم، انشالله در متن نوشته این توضیح آمده. بعد میان اینطور باز تأکید میکنن مقصود من از شاعر در جای دیگری و احکام آنهایی است که بازتاب آن بر توده مردم نمایان میشود. یک مرزی بین بخشی، نه همه، بخش از فقه فردی و فقه اجتماعی و فقهی که اثر اجتماعی داره قائل میشن و آن شاعر را متفاوت و گاه متناقض جلوه میدهد. باید دانست که مذاهب گوناگون فقهی در اسلام در خدمت تفکر و اندیشه اسلامی هستند و خود این تعدد اندیشه خطری نداره. ولی پسلا، حالا من پاراگراف بعدی رو میخونم ادامش، ولی اختلاف مذاهب اسلامی درباره عید و آغاز ماه رمضان و تفاوت و فتوای علما در شکل اذان و نماز جماعت و مناسک حج، نه فقط علمای شیعه، نه فقط مراجع شیعه، نه فقط فقهای بزرگوار شیعه، بلکه فقهای جهان اسلام میگن این اختلاف هرچند در جزئیاته اما موجب تفرقه در میان توده مسلمانان نیست که به مظاهر وحدت و همبستگی نیازمنده. باز دوباره میگن که بدین منظور و پس از بررسی‌هایی در زمینه امکان یک پارچه سازی شعائر، این روند مطالعش ای کاش به دست بیاد، این پشتوانه مطالعهشون تصریح دارن که مطالعه کردن و با مطالعه این رو بیان کردن، پس از بررسی هایی به مجمع پیشنهاد دادم کمیته از علمای اسلام تشکیل شود تا اصول و مبانی یک پارچه سازی شعائر رو تعیین کنند. باز به لحاظ اخلاق پژوهش به خودم و پژوهشگران جوان عرض میکنم پس از بررسی ها تازه میگن به علما گفتن بیاید اصول و مبانیش تدوین بشه، یافته های خودمون رو شتاب زده بخوایم مطرح کنیم و بگیم این است و جز این نیست، این اصلا با اخلاق علمی بزرگان ما سازگاری نداره. این در نشست مجمع با این پیشنهاد موافقت و مقرر شد که ادامه پیدا کنه. من باز نگران وقت هستم این رو ادامه نمیدم، اما این بحث در واقع یک پارچه سازی رو ایشون باز در دو سه جا ادامه دادن و و تأکید بر این که همونطور که ذکر کردم این نوع یک بارچه سازی به مفهوم نادیده گرفتن اون در واقع مباحث فقهی و به ویژه در باب عبادات و در واقع به تحت به اصطلاح سیطره مصلحت اندیشی کشاندن عبادات به این معنا نیست. تصریح دارند که درباره تحول مناسک دینی باید دانست که ما دو گونه مناسک داریم، نخست عباداتی که برخی آنان را مناسک دینی نامیدن، اما در حقیقت عبادات جزء مناسک نیست، بلکه عبادت تأثیر ژرف بر ایمان و تربیت اسلامی دارند. این گونه عبادات در اسلام تغییر ناپذیرند، زیرا آنها به صورت مداوم ایمان به خیر رو نزد مؤمن تقویت میکنند و مرادشون نوع دومی است که جنبه مناسکی داره، که خب این هم مسئله فوق‌العاده مهمی است. بچه سوم اندیشه های ایشون که ازش استشمام نگاه تمدنی میشه، برجسته ساختن وجه اجتماعی مباحث فقهی است که در صحبت های آیه سرامی هم بود، من در این قسمت کمتر صحبت میکنم. مناسبات انسانی که از مؤلف های تشکیل تمدن، امام موسی صدر به شدت به این مناسبات توجه دارن و رویکرد فقه رو تقویت این مناسبات میدونن، این خیلی مهمه، به عنوان یک معیار بهش نگاه میکنن. به که همون بحث در اخلاق رو هم در همجا مورد اشاره قرار دادن. ادامهش چند جمله که انتخاب کردم: گزیده این روابط در روایات مربوط به قلمرو حقوق آمده است و در فقه روایاتی وجود دارد که حقوق افراد و امت اسلامی رو نسبت به یکدیگر تبیین می‌کنه، نمونه رو میگن. بنابراین میان افراد جامعه، دقت کنید، رابطه فقه و تمدن رو در بُعد مناسبات می‌خوایم عرض کنیم، میان افراد جامعه پیوندهای اخلاقی مستحکمی برقرار است و اخلاقی که با فقه واسهشون شروع کردن نقش مهمی در ایجاد تمدن‌ها داره. این مراد دقیقاً همون مناسبات است. در عبادات که دیگه شاید اون فردی‌ترین احکام اسلامی در عبادات است، نماز و روزه و مانند، ایشون اصلا بحثشون با عبادات شروع می‌کنن که چطور بچه اجتماعی دارن و به تقویت مناسبات می‌انجامن. در عبادات ملاحظه می‌شود که اسلام اهتمام کاملی دارد به اینکه هر عبادتی رنگ اجتماعی داشته باشد، هر عبادتی رنگ اجتماعی داشته باشه. بعد نماز رو ذکر میکنن و اینکه نماز اصلا ابتدا جمعی بوده و بعد بچه فرادا بهش دقیقا اصل نماز، نماز جماعت. روزه میگن عبادت اجتماعی، در جای دیگری توضیح دارن. حج واحد، زکات که اشاره کردن استاد، زکات هم در همه انواع خود تکلیفی اجتماعی است. برادران زکات با مالیاتی که حکومت اسلامی در زمان خود وضع آن را الزامی می‌کند فرق دارد. این خیلی رویکرد مهمی است که کارکرد زکات رفع مشکل اجتماعی است، نه پر کردن خزانه دولت. زکات و صدقات آنگونه از آیه کریمه دستمزد فرایضی هستند که برای حل مشکل اختلاف طبقاتی وضع شدند، نه برای تامین خزانه دولت و پرداخت حقوق کارمندان و مانند اینها. امر به معروف و نهی از منکر واضحه. هر یک از اینها گرایش و رغبت انسان رو برای توسعه و تعالی تقویت میکنه و همکاری و محبت میان افراد جامعه رو برمی‌انگیزاند و موجب استحکام پیوندهای اجتماعی میشه. فقیهی که در فقه فردی عبادی خودش پیوند استحکام اجتماعی رو دنبال میکنه و اون رو مد نظر قرار داده، فقیهی است که رویکرد اجتماعی و تمدنی داره. میگن که اگر خواسته باشم به تفصیل و توضیح احکامی بپردازم که شؤون اجتماعی اختصاص دارد، باید نصف فقه اسلامی رو اینجا بیان کنم که از باب معاملات و باب سیاست تشکیل میشه. این ابواب اگر بخش اعظم فقه نباشد، قطعا نیمی از آن است و برای تنظیم و تعیین حدود و صغور مسائل کذایی مانند خانواده و قوانین مدنی و نظر اون آمده است. خب این عرضم بزرگتون بچه در واقع سومی که بود. اینجا یک نکته رو من خیلی کوتاه عرض بکنم، باز به نظر خودم فوق العاده مهم هست، که یه بحثی از در بین باز من خیلی عذرخواهی میکنم، یه اشاره بحث فقهی و یا قرآنی دارم، که خطابات جمعی به خصوص در قرآن چه جور خطابات جمعی هستن؟ آیا در واقع اون انواع جمعی که در اصول خوندیم که عام استقراقی ان مجموعی ان چگونه هستن؟ یه بحثی است. ایشون با این رو، یعنی فقیهی که دغدغه اجتماعی دارد، به نظر من از آیه اینجور برداشت میکنه و اینها رو بیان میکنه. میگن که دارایی ها، دقت کنید، و جان ها و پیمان های مردم از آن تمامی افراد جامعه شمرده شده است. یعنی کسی که ثروتی داره تو نگاه اسلامی، نگاه فقه شیعی، فقه اسلامی، مال خودش نیست، مال همه است. این رو از کجا برداشت کردن؟ گفتن این بُعد دیگری است که پرتو تازه‌ای بر جامعه و تکوین آن میاندازد. واقعا درسته، پرتو کاملا نو و جدیدی است و از آیات کریم زیل برمیاد. میفرماید که برداشت میکنن که این آیه که میفرماید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همه که اموال خودشون با باطل نمیخورن، عده‌ای هستن که انباری که دارن رو به باطل مصرف میکنن. اما خطاب جمعه، از این خطاب جمع که اموال بین خودتون رو به باطل نخورین رو به همه نسبت دادن، این رو برداشت کردن که این سرمایه، سرمایه اقتصادی، این سرمایه اجتماعی در حقیقت میتونم بگم مال هم است. شاید بشه برها در یک بحث دقیق فقهی رو اینها نگاهش کرد و بحث کردنش، بحثی نیست، من دارم نگاهیشون رو نقل میکنم. دقت کنید، مال هر فرد رو عبارت ایشونه، هر فرد رو برای دیگری مال خود او شمرده است. به عنوان شاهد موارد دیگری ذکر میکنن، ولا یقتب بعضکم بعضا، خب یه نفر داره غیبت میکنه، تو حالا اگه بعض رو اینجا برای فرد نگیریم، همون اصلا نسبت جمع میدن. در جای دیگر بعضکم من بعض، اصلا میگه همه این کار یه چیز هستی، به یک مجموعه گره خوردید. خب اینا در واقع نکته فوق العاده به نظر من مهم است. حرف آخر حقیقی نستش که بالاخره تأکید میکنم استخراج و باز تعریف دستگاه فقهی امام موسی صدر نیازمند مطالعه و بررسی بیشتره. نمونه های دیگری در بحث فقهیشون هست که میشد روش بحث کرد، بحث نظریشون در باره طهارت ذاتی انسان، ذاتی اهل کتاب که حتی پیش از فتوای مرحوم آیت الله حکیم صادر شده و بیان کردن. درباره قلمروی اجرای فقه، اینا دیگه وقت نبود من توضیح بدم، میگن که فقه اسلامی توانیان را دارد که جوابگوی نیازمندی های حقوقی جامعه قرن بیستم باشد. این که عرض کردم قلمروی فقه رو کجا ببینیم، حتی در زمینایی که تصور میرود از حوزه نفوذ فقه اسلامی خارج است، تو اونجا میگه فقه کارایی داره. یا درباره این که فقهای معاصر، فقیه معاصر باید برای صدور فتوا به منابع امروزی قانون نیز مراجعه کند، اما مراجعش در به قانون برخلاف احکام وضعی برای کشف و شناخت موضوع و آگاهی از جنبه ها و جهات آن است. اینها با ظرفیت بحث داره که من دیگه ازش میگذرم. آخرین جمله این استش که اونچه که ذکر کردن اگر تونسته باشه روی کرده تمدنی امام موسی صدر رو در فقه نشون بده، چه بسا بتونه برای بحث تحول فقه و رهیافته که امروزه حوزه مبارک قم دنبال میکنه برای تحول فقه، چه بسا به اون یکی از رهیافته بتونه مد نظر قرار بگیره و بگیم که تحول در فقه یکی از راهاش اینه که فقه رو با نگاه و روی کرده تمدنی دنبال کنیم. از اطاله کلام عذرخواهی میکنم و از حسن تعمالتون تشکر میکنم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از دکتر الویری، هم به لحاظ ارائه مطالب خوب و مدونشون و هم به لحاظ رعایت وقت، و هرچند که نیازی به تکرار نیست، ولی ایشون مفهوم رابطه فقه و تمدن رو در محور فقه با روی کرده تمدنی دنبال کردن و روابط حقوقی از ارکان هفتگانه تمدنی رو مورد توجه قرار دادن و در سه محور نگاه تمدنی به حلال و حرام، یک پارچه سازی شعائر و برجسته ساختن وجوه اجتماعی فقه، ایشون مباحثشون رو ارائه دادن. بنده عرض میکنم که هرچند شاید امام موسی صدر در یکی دو سخنرانی به واژه تمدن بیشتر اشاره نکرده باشن، اما نگاه تمدنی و تمدن پرور در اندیشه امام موسی صدر موج میزنه. واقعا این انسان محور بودن اندیشه ایشون و این توجه ایشون به وحدت، ایشون سال 38 که وارد لبنان میشن، همون سال شعار گفتگو تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز رو مطرح میکنن و این نشون میده که اصلا ایشون واقعا از همون ابتدا نگاهشون کلان و تمدنی بوده. یعنی این منظومه فکری که واقعا ایشون بلا فاصله با ورود به لبنان اینها رو شروع میکنن به پیاده سازی، یعنی هیچ زمانی صرف نمیشه، یک سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ارائه میکنن، به فاصله یک سال تکدیگری رو در سور ریشه‌کن میکنن. یعنی مشخصه که ایشون این منظومه فکری رو از گذشته داشتن و تنها بستر اجراش لبنان بوده و این لبنان این افتخار رو پیدا میکنه و واقعا ما باید تأسف بخوریم از اینکه یک چنین اندیشمندانی رو از دست داریم. در کنار امام موسی صدر
باید به نقش خانواده ایشون هم توجه ویژه کنیم. خانواده‌ای که واقعاً در زمانی که در ایشون حضور داشتن، خود ایشون در یک مصاحبه اعلام میکنن که من شرمنده خانواده هستم و تأسف میخورم از اینکه نمیتونم به خانواده رسیدگی بکنم، و بعد از ناپدید شدن ایشون الان به مدت این دهه های طولانی این رنج و این مرارت دوری ایشون رو تحمل کردن و پیگیری کردن. من اینجا به نوبه خودم و با زبان قاصر خودم سر تعظیم فرود میارم در برابر خانواده ایشون و تقاضا میکنم از خانم دکتر هوراسد هرچند کوتاه ما رو از بیانات خودشون مستفیض بفرمایند. یه صلواتی نهاد بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قرار نبود که مصدع بشم، فقط انتصال امر میکنم. فرصت رو مغتنم میشمرم که دو تا موضوع رو عرض بکنم خدمتتون. اولا هر جلسه ای که تو پژوهشگاه توی پژوهشگاه برگزار میشه بیشتر پی میبرم به این اهمیت این اتفاقی که بین مؤسسه ما موسی صدر و پژوهشگاه و این ارتباط و تعامل و همکاری که اتفاق افتاده که الحمدلله به تدریج هی عمیق‌تر و اهمیتش پررنگ‌تر داره میشه، و هم فرصت رو مغتنم می‌شمارم که به پژوهشگاه تبریک بگم، هم که همکاران و محققینی در این سطح خدا رو شکر نصیبشون شده و هم محققینی که خارج از پژوهشگاه هستن حاضرن که اینجور همکاری بکنن و این مباحث با این عمق و اهمیت رو مطرح بکنن. واقعا تو این جلسه من تنها چیزی که میتونم بگم لذت بردم از مباحثی که مطرح شد، از عمق مباحث، و در این حال حسرت می‌خورم که چرا فرصت بیشتر نیست برای اینکه این مباحث اینجور کوتاه نشه. به هر حال هم ممنون از پژوهشگاه، از اساتید. امیدوارم که این تعامل باز هم در آینده ادامه پیدا بکنه و اثرات خوبی در آینده داشته باشه. از جمله یکی از پیشنهادهایی که جناب آقای دکتر ارویری داشتن می‌فرمودن در مورد نمایه، در زمینه نمایه هم با پژوهشگاه ما الحمدلله همکاری خیلی خوبی داره میشه که فکر می‌کنم تو یکی دو ماه آینده به نتیجه میرسه. یه دو سالی هست فکر می‌کنم که شروع کردن و همه این 12 جلدی رو قبل از اینکه چاپ بشه عملاً ما در اختیار پژوهشگران پژوهشگاه قرار دادیم و الحمدلله انشاءالله داره به نتیجه میرسه و به شکل الکترونیکه. حالا بعداً باید ببینیم که به چه شکلی انشاءالله خودشو نشون میده. بله 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 واقعاً هم خب خیلی عمیق و دقیق دارن این کار رو انجام میدن و یکی از آرزوهاست عملاً، یعنی دستمایه کار انشاءالله در آینده. یه موضوع دیگه رو که خدمتون میخواستم عرض بکنم و همیشه صحبتش میشه در مورد تقریراتی که از امام موسی صدر هست، متاسفانه به دلیل نقل و انتقال های متعدد از ایران به نجف، از نجف به لبنان، تو خود لبنان هم بالاخره جنگ داخلی و عدم استقرار، شاید چیزهایی باشه که از دست رفته باشه. ولی چیزی که الان ما داریم تقریرهایی از اساتید، از حضرت آیت الله داماد، از آقای حکیم، منتها هیچ کدومش کامل نیست که بشه بگیم این چیزی که به دست اومده. ولی در اینها یه چند تا جزوه هست که تقریبا کامله. امیدواریم که ما بتونیم اینو در آینده به امید خدا به یه تصحیح و منتشر بشه. و جالب اینه که باز هم تو اونا بحثای اقتصادی پررنگه و بحثای جدید اقتصادی، یعنی یه چیزایی که همین که میفرمایید 40-50 سال پیش گفتن الان شاید مباحثیه که باید بهش پرداخته بشه. به هر حال امیدوارم که این تلاشی که داره میشه، اهمیت این تلاش رو من برای خودم اینجور نشون میدم که این شخصیت، این فکر، این اندیشه، این الگو، این رفتار، این منظومه فکری همینجا باید استفاده بشه و ما در اختیار پژوهشگران انشاءالله بتونیم قرار بدیم برای اینکه استفاده بشه ازش، نه برای اینکه خدای نکرده ما بگیم یه شخصیتی این بزرگی رو داشت. اهمیتش در به کار بردن این فکر انشاءالله به همت طبیعتاً بزرگانی و پژوهشگران و محققینی که الحمدلله اینجا حضور دارند، به خصوص جناب آقای سرانی و جناب آقای البیری. امیدواریم که به برکت این جلسات و به برکت دعای جمعی هممون دعای خاصی بکنیم برای فرج، اول طبیعتاً فرج امام زمان، و برای گشایش این موضوع ربودن، ناپدیدسازی، حالا اسمای مختلفی داره، چه علمی چه حقوقی، ولی به هر حال این غیاب طولانی 40 ساله رو انشاءالله دیگه به برکت دعای شما انشاءالله ما شاهد تمام شدنش باشیم. خیلی
انشاءالله. من میخواستم خودم خبر نمای سازی رو بدم به دکتر الویری و مجدگانی دریافت کنم که خب شما پیش، و الان دکتر میگه که کاش که ما از خدا یه چیز دیگه خواسته بودیم که به این زودی. بله، این یکی دو ماه آینده، و حتی من دیروز میخواستم یوزر پسورد ورود به سایتش رو بگیرم از دوستان که انشالله در یکی دو ماه آینده رو نمایی میشه نمایی آثار ایشون. خب من وقت رو در اختیار آقای دکتر بابایی دوست داشتیم استفاده کنیم از محضرتون. خواهش می‌کنم. خیلی من دوست داشتم استفاده کنم از محضرتون. استفاده خواهش می‌کنم. لطف کردید. خواهش می‌کنم. لطف کردید. تشریف آوردید. محبت کردید. خواهش می‌کنم. عذرخواهم. من تریبون رو در اختیار حضار قرار میدم. اگر نکته‌ای سوالی هست مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از مجموعه دو تا صحبت و همچنین گزارش های دیگری که در کنارش بود. حضرت های سررامی در خصوص دیدگاه حضرت امام موسی صدر درباره اعتدال در تولید و مصرف نکته‌ای رو متعرض شدن. به نظر میرسه که یک کمی نیاز به توضیح بیشتر تو بخش اعتدال در تولید داشته باشه تا نظر حضرت امام موسی صدر بیشتر تو این بخش روشن بشه. عنایت دارید که اعتدال در مصرف مورد توجه آموزه‌های دینی هست. مصرف بخیلانه نه، مصرفانه هم نه، معتدلانه. ولی اعتدال در تولید با استفاده از روایات اون اندازه مطرح است که انسان از نیروی خودش به اندازه‌ای که بهش ضرر نزنه، آسیب به سلامتیش نزنه، استفاده نکنه. استراحتی مثلا اگه فرض کنید کارمند یک اداره هست، در یک شیفت، در شیفت دیگر هم بخواد کار کنه که نتونه در شیفت اول دو مرتبه نیرو داشته باشه، اینجا اسلام ممنوع کرده. ولی اگر در باز توجه به این رعایت ها بخواد حد اکثر تولیدات داشته باشه، این مورد توجه دین، چنان که از رعایت هم استفاده میشه. بنابراین تولید، اعتدال در تولید مقصود رو اگه توضیح بدید ما استفاده میکنیم.
نکته خوبیه. ببین ایشون نکتهشون بر اساس اینه که تولید باید بر اساس تقاضای واقعی انسان باشه، نه بر اساس تبلیغات روی مصرف. یعنی اینجور ترسیم میکنن و به نظرم درست هم ترسیم میکنن که در جوامع ما الان اینجور هست. به جای اینکه تولیدگر به سمت این بره که اون نیاز واقعی و تقاضای واقعی به اصطلاح مشتری یا مخاطب خودش را برآورده کنه، اول میاد بی حساب و کتاب تولید میکنه، بعد میاد بر اساس این تولید بی حساب و کتاب خودش مصرف سازی میکنه. با چی؟ با تبلیغات کاذب، با تبلیغات نادرست، از رسانه ها، از نمیدونم هنرها، از چیزهای مختلفی استفاده میکنه و تقاضاهای کاذب ایجاد میکنه. و این نکته بسیار مهمه، و اینکه مبتنی بر انسانشناسی اسلامی هست که امام موسی صدر منعکس کرده. یعنی اینکه انسان فقط جسم نیست. وقتی ما تولید را بی حساب بدون اعتدال بالا ببریم و بعد برای اینکه تولید خودمون را به مصرف برسونیم بیایم تبلیغات کنیم و مصرف کاذب ایجاد کنیم، اون انسانی که تو این جامعه هست هیچ وقت انسان مورد نظر اسلام نیست. چرا؟ خاطر اینکه اون فقط میره دنبال این که اون مصرف ها را هرچه بیشتر تحت تاثیر تبلیغات دیگه، هی مصرف را، مصرفی که مربوط به اون در واقع ذات انسانی مورد نظر اسلامش نیست، یک طرفه است، یک جانبه است. به جای اینکه حالا روشن‌ترش بخوام بگیم، به جای اینکه این انسان روزانه خودش را، شبانه خودش را تقسیم بندی بکنه که بر اساس اون تقسیم بندی هم به روحش برسه هم به جسمش برسه، تقسیم بندی زندگیش میشه فقط زندگی مادی. یعنی این میشه که بره بی حساب مثلا فرض کن کار بکنه، بعد بیاد بی حساب مصرف بکنه، این شد انسان، میشه فقط انسان جسمی. حرف امام موسی صدر اینه که میگه تولید اعتدالی یعنی تولیدی که واقعا بر اساس تقاضای واقعی باشه، نه تولیدی که انباشته بشه بعد مصرف کاذب بر اساس تبلیغات ایجاد بکنه. این مشکل امروز ما هم هست، یعنی امروز هم مثلا یکی از بزرگترین مفاسد اجتماعی ما ریشش همین.
در همطور که قرینه بود، ایشون نقد نظام اقتصادی غرب رو دارن که در واقع کشور غربی در یک از قرن 17 و 18 به بعد که دیگه قدرتی بیشتری پیدا کردن، تولید کردن و دوباره بازار مصرف گشتن. مثلا ورودشون به شرق عمدتا برای پیدا کردن بازار مصرف بود. این میگن خب این رو ما نمیتونیم برتابیم که تولید کنیم، بعد تو که اشاره کردن بعد مصرف کاذب ایجاد کنیم که کالامون به فروش بره.
این اشکال در توزیع یا در تولید؟
نه در تولید هم. یعنی تولید میشه
تولید در وقت تولید کردی مصرف نشه که انبار با توزیع دنبالشه، تولید که میشه بعد میخوای توزیعش کنی.
تولید انسان را شناخت و انسان مورد نظر اسلام، اسلامی نیست که 24 ساعت زندگیش، انسانی نیست که 24 ساعت زندگیش برای خورد و خوراکش باشه، خورد و خوابش و شهوتش باشه. انسانی هست که باید به خیلی زدگم برسه. انسان که تحت تأثیر این همه تبلیغات مصرفه، هرچه پیش تلویزیون را باز میکنه، نم فیلم ها دونه سریال کن، وسطش آخرش نم گاهی قادم هم میگم به مثلا گاهی مثلا میبینم حالا سر قضا و چیزی چون من که برنامه داره دیدنش ندارم، من میگم مثل که یه فیلمی وسط تبلیغات گذاشتن،
وسط اذان، وسط اذان میاد تبلیغات.
نه میگم مثلا یه فیلمی انگار وسط تبلیغاته، یعنی ابتداش مثلا یه حجم تبلیغ، بعد دوره یه خورده دوباره آخرش وسطش گاهی دو سه بار این چی میشه، یعنی مصرف کاذب ایجاد کرده. این از بعد چی را نتیجه میده؟ تولید کاذب ایجاد کردن. یعنی خیلی از کارهای که الان بحث مفصله، خیلی از چیزهایی که انسان اصلا به صلاحش نیست که مثلا فرض کن با ماشین و با دستگاه و با نمیدونم حالا چه خوردنی چه پوشیدنی چه هر چی دیگه، چون ببینید که انسان طبیعی انجام بده اصلا برای سلامتش هم بهتره، هم برای سلامت جسمش هم برای سلامت روحش، هی مصرف کاذب درست میکنن و اون وقت تولید چون رو دستش مونده این مصرف رو ایجاد میکنه. خیلی مهمه امام موسی صدر 50 سال پیش.
بله سپاسگزارم. من از خواهی میکنم معرفی نکردم استاد مقدسی پژوهشگر پژوهشگر تاریخ و سیره که یه پژوهشی هم درباره سیره معیشتی معصومان که در قیم مرتبط با همین مسائل اقتصادی و معیشتی هست دارن. از آقای دکتر حاجی‌زاده تقاضا میکنم سوالشون رو مطرح کنن. عضو هیئت علمی گروه تمدن پژوهشگر تاریخ و سیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از اساتید محترم، سوال من از جناب دکتر الویری است که فرمودید عرض کنم که امام موسی صدر ارکان هفتگانه تمدن رو مطرح کردن و شما فقط به نظام حقوقی به عنوان یکی از ارکان تمدن از منظر ایشون اشاره کردید. خواستم سوال کنم که آیا سایر ارکان تمدنی از منظر ایشون مشخص هست و اگر مشخصه چه مواردی هست؟ ممنون.
من بعد از رو در واقع متن خدمتون عرض بکنم که دقیق تر باشه، من آدرسش رو یک بار دیگه عرض میکنم و عرضم به حضورتون در جلد اول گام به گام صفحه 304 تا 330 مقاله است و سخنرانی است به عنوان جلوه های از تمدن ما. اونجا اولین رکن رو روابط اخلاقی ذکر میکنن، دوم حقوقی و بعد اقتصاد و موارد دیگری است که چون دقیقی یادم نیست وقتی اشتباه میکنم تو اونجا هم خوش خواهیم.
بله آقای دکتر رزاقی مدیر گروه تاریخ تشیع پژوهشگر تاریخ و سیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از سروران، این نکته ای رو در محور دوم فرمودید، تفسیر انسانگرایانه حلال و حرام های شرعی. این تفسیر انسانگرایانه برای اینکه قطعا این چنین نیست، برای دفع دخل مقدر به قول معروف کنه به ذهن متبادر میکنه که متأثر از نگاه اومانیستی داره این بحث مطرح میشه که ما نیازهای انسان رو در نظر بگیریم، بخوایم حلال ها و حرام ها رو متناسب با اون تفسیر بکنیم. چنین چیزی نیست. برای گریز از این شبهه یه بار دیگه تفسیر بهتری رو میفرمودید استفاده میکردیم.
نکته و تذکر خوبی است. این واژه ها اغلب کجتابی هایی دارن که اونجا من یه تاکید کردم به ایشون که میگم اون مصالح و مفاسد و تبعیت عوامل و نواهی از مصالح و مفاسد رو نفی نمیکنن، انکار نمیکنن، نادیده نمیگیرن. باز نگران بودم که کجتابی اونجوری داشته باشه، به اینجاش فکر نکردم که اینجوری دیگه شاید کجتابی داشته باشه. تعبیر انسان گرایی رو دقیقاً در برابر انسان محوری به کار بردم با دقت بود. نگاه انسان محورانه اگر بگیم که برخی به کار برن میتونه تنه بزنه به بحث اومانیستی که انسان رو محور قرار میده. اما انسان گرایی در واقع نکوهیده نیست، مذموم نیست. ما احکام خدایی است، هیچ تردید درش نداریم، اما انسان گراست، به انسان توجه میکنه. و در این حال باز در توضیح باید این نکات رو تذکر داد که این گونه نیست. یه بحث یه در واقع لغزشگاه دیگری این بحث و این طرز بیان بنده میتونه داشته باشه که چه بسا عزیز دیگری در اینجا یا جای دیگری سوال بکنه، اون در واقع انسانگرایی به مفهومی که حالا من از یه تعبیر خیلی خیلی غلیظ و تند به کار میبرم، عذرخواهی هم میکنم ولی واژه دیگه جو معادلش ندارم، مثل تو نگاه فراماسونری مطرح میشه. اصلا انسان میاد وسط که تو برخی از این جریانهای سیاسی داخل چند سال قبل کشورم ایده بودن که به صراحت میگفتن که یکی دوره اسلام گذشته باید به انسان روی آورد. این جمله مشهوری که از این آدم ها بود. اون در واقع چنین تفسیر داره که انسان اسلام بالاخره مال پیروان اسلام، اگر ما بیایم انسانی به مسائل نگاه کنیم افق دیدمون گسترده میشه. خب این مراد ما اینم نیست، نه اینکه ایشون بر اینو مستند به آیه قرآن و مستند به روایات اینو توضیح میدن، نه اون برداشت بیرونی خیلی مهمه. در جای دیگری که حالا در بحث تکمیلی باید مد نظر قرار بگیره، اتفاقا در برابر فکر میکنم یکی از علما در یکی از این نشست‌ها جایی دیدم اونو ثبت نکردم دقیقش رو، اینه که ایشون گفتن که مثلا این موضوع اینجوری انجام میده، ایشون میگه که نه خیر چون قرآن گفته من میگم. یعنی فرق بنیادیش اینه، نه اینکه انسانیت به اعتبار انسانیتش خوبه، نه قرآن به من یاد میده، روایت به من یاد میده. برای حتی در یک تفسیر عام انسانگرای غیر اومانیستی به مفهوم خاص دیگرش هم اگه در نظر گرفته بشه، ایشون بازم نه از منظر قرآن داره نگاه میکنه و اینها رو ما وظیفه داریم برجسته کنیم. بحث‌های نوپدید اغلب این لغزش رو دارن که وقت دوستانمون و خود ما یاد عمره اصل بحث کجاست و به دامهایی میفتیم که به لوازمش نمیتونیم پایبند بشیم. حفظ اون آموزه‌های دینی و اصالت آموزه‌های دینی 100% خیلی پررنگ در اندیشه‌های ما مؤسسات حضور داره.
من فکر میکنم که اگه از من سوال کنن اسلام دین اومانیستی هست یا نه، من میگم اومانیست ترین دین اسلام هست. علتش همینه که مشکل جای دیگه ایست. مشکل این نیست که انسان محور هست یا نه. اتفاقا تو مبانی کلامی ما، تو مبانی فقهی ما، تو اصول، تو همه جا انسان محور هست. و اگر کسی بگه دین انسان گراتر، ما از اسلام نداریم. اما مشکل این است که انسان را چی تعریف بکنیم. یعنی اون انسانی که فرض کن مثلا، حالا من خیلی هم نمیخوام وارد تخصص دوستان بشم، جرمی بنتام معرفی میکنه با اون انسانی که اسلام معرفی میکنه، این از زمین تا آسمان فرق میکنه. تو مبنای کلامی ما میگیم اصولا اصلا خداوند دین را تشریع کرده است برای مصلحت. مصلحت برای خداست نه برای انسان. خدا که واجب الوجود، کامل ترین وجوده، مصلحتی نداره که خداوند بخواد برای اون رسیدن به اون مصلحت خودش دین تشریع بکنه. دین اساسا تشریع میشه برای مصلحت انسان. خب میشه انسان چه محور. اما انسان کیست، چگونه است، چه ساحت هایی داره، چی تشکیل شده، این مهمه. یعنی ولذا اگر به ما بگن دین اسلام دی... و یه نکته مهمتر هم اینه که این از در واقع تاریخ فلسفه اروپایی و مسیحی
جنگ بین انسان و خدا به ما منتقل شده. ولی در اسلام نه تنها جنگ بین خدا و انسان نیست، بلکه خدا همه چیز را برای انسان خواسته و همه دینش را، کلامش را، اصلا جهان را خلق کرده برای انسان با اون تعریفی خودش داره. ولذا اگر سوال کنن دین اسلام دین انس، من میگم آره انسانیست. اما شما چرا پیشورزتون اینه که انسان را با خدا به جنگ هم میندازید، بعد وقت میاد یه استفاده اشتباهی از این انسان گرایی میکنید؟ باید تعریف انسان را برید توش بحث بکنید.
متشکرم دوست عزیزم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و تشکر. دو تا نکته هستش که خوبه حالا بزرگواران و اساتید و پژوهشگران بهش بپردازن. یکی توجه به سیره علمی جناب امام موسی صدر که چی شد که تو دهه 30 و 40 شمسی از قومی همچین شخصیتی و شخصیت‌های نظیر ایشون شکل گرفتن و روش فهم و منطق فهم دین که چی شد که اینها یه همچین روش فهم دینی رسیدن. شاید بشه یکی از فاکتورها و عواملی که باعث شد امام موسی صدر بشه مطالعات علوم انسانی و حضورشون تو دانشگاه بود. ایشون فارغ التحصیل اقتصاد شدن و با آخرین و مهمترین پرسش های بشر و دستاورت های بشر به سفره دین برگشتن، یعنی با پرسش سراغ دین رفت. این باعث شده که امثال امام موسی صدر و پسر عموهای بزرگوارشون مثل شهید صدر و شهید بهشتی و اینها افراد شاخصی بشن توی فهم از دین. یه نکته این بود که روش شناسی اینها بررسی بشه. خوبه که تحمل ایشون از دین بالا رفت، بدون اینکه بخوان چیزی تحمیل کنن به دین، تحملشون از قرآن و روایات بالا رفت. نکته دوم تو بررسی عملی امام موسی صدر و نقش اون به خصوص در تمدن سازی شاید جای بررسی داشته باشه تساهل دینی ایشون تو شکلی شخصیت امام موسی صدر. تساهل دینی، حالا من تعبیر دینی رو به کار بردم برای احتراز از اون تساهل تولرانسی یا غربیش، که این تساهل امکان همزیستی فکری و عملی امام موسی صدر رو توی حضور لبنان و منطقه فراهم کرد و این انتقال ارزشی و تبدیل نسل سرکوب شده و مستضعف شیعیان لبنان به یک نسل مقاوم و یک نسل افتخارانگیز. این هم خوب جای بررسی داره که نقش تساهل در تمدن سازی و همون تساهلی که در دوره تمدنی طلایی اسلام باعث شد که شهرهای بزرگ اسلامی مرکز تجمع بزرگان علمی از سراسر دنیا بشه، یعنی از چین و غیر جمع بشن توی رصدخانه‌ها، تو دارالعلم‌ها، و این همون تساهلی بود که باعث تمدن سازی شد. با تشکر.
متشکرم. نکته‌ای دارید؟
سوالی مطرح نکردن. خب مطلب خوبی، یعنی موضوع خوبی اشاره کردن که من به نظرم اون در واقع محوری که توی امام موسی صدر هست ممکنه با واقعیت رفتاریشون کسی تفسیر تساهل ازش بکنه، اما من همطوری که اشاره کردم این را تفسیر تعامل و تداخل فقه و اخلاق میدونم برای ایشون. یعنی ایشون فقهش یه فقهی که به دور از اخلاق و آموزه‌های اخلاقی باشه نیست، و به دلیل اینکه گفتمان اخلاقی یک گفتمانی هست که همه میتونن باش ارتباط برقرار بکنن، طبیعتاً ایشون تونسته با در واقع مذاهب مختلف و دینهای مختلف حتی وارد ارتباط بشه، حرف بزنه، تعامل بکنه. هرچند کسی ممکنه مثلا این را به تفسیر خودش بیاد تساهل، ولی فکر امام موسی صدر و گفته های امام موسی صدر و رفتار امام موسی صدر نشون میده که باید این در واقع کلید واژه این رفتارها را همطور که الان لاغل به نظر من اومد و عرض کردم تو جلسه رابطه فقه و اخلاق بدانیم، نه تساهل در دین.
خیلی کوتاه من نکته رو عرض کنم، به نظرشم چیزی نگم ولی احساس کردم حالا چون مطرح شد ما از منظر کار خودم تاریخ و تمدن نکته رو عرض کنم. در موضوع اول این در واقع تلقی که یا طرز این پرسش که چی شد از حوزه همشین آدمایی، حداقلش نظرش که ما تاریخ حوزه علمی در دهه معاصر واقعا نیازمند بازخوانی است. پرسش های زیادی مطرحه و غیر از حالا امام موسی صدر رو شهید بشی، افراد دیگری شهید به اصطلاح مطهری و مثلا دیگرانی که اصلا رفتن فضای زندگیشون اصلا عوض شد، یه شاید الان به عنوان طلبه و روحانی نشناسیم شما، ولی بالاخره خواستگاهشون حوزه بود، اون بررسی بیشتری میخواد و مطالعه سنگینی میطلبه که ما کار رو درباره تاریخ شفاهی حوزه داریم شروع میکنیم، امیدواریم شروع شد تولیداتی داشته باشه که چند سال بعدش انشالله وقت جلساتی برگزار بشه ببینیم که مثلا کلا تبارشناسی جریان‌های فکری حوزه در اون دهه‌ها چگونه بود. اون بحثی است که موکول باینده می‌کنم. می‌خوام بگم سوال مهمی است اما ساده نمیشه جواب داد و ازش گذشت. درباره نکته دومم عنایت داشته باشید. من بازم اینو به یک منو به اون نقد به سوال شما برادر عزیزم برام ذکر می‌کنم. اون بحث قبلی هم برمیگرده. ببین اصطلاحات مشخصا شما برای اینکه به مثلا چیزی در واقع متهم نشی بودی تساهل دینی، این ما واژه ها رو گاهی به معنی اصطلاح خاص می نگاه معنی معنی لغوی میگیریم. به عنوان معنی لغوی بگیریم خود دستمون باز، مثلا مفهوم از غرب هم اومده باشه میگیریم، مثلا دموکراسی میگیم اسلام هم داره، ولی مراد ما از دموکراسی یعنی حاکمیت مردم بر مردمی که خدا رو کنار بزند نیست. تو موضوع قبلی مرز من همین بود که در واقع به این معنا که ما اصلا اومانیسم معنی که خدا رو نفی کنیم به اون معنا نیست. اومانیسم به مکتب اینه، به معنی اصطلاح که انسان گرایی و انسان محوری است ما هم کاملا قبول داریم. تساهل هم بازم همینه. من باز یه بحثی درباره تمدن اندیشی و موسی دو سال قبل خدمت عزیزان در تهران ارائه کردم، ظاهرا متنش هم در دسترس هست. اونجا من عمده رو به منطقی گفتگو برمیگردونم. ایشون اصلا به اعتبار آنچه از اسلام گرفتن به گفتگو باور دارن. حالا گفتگو اخلاقیاتی داره، لوازمی داره، اختزاعاتی داره، تو اون چارچوب میبینم. مطابق بندن به اون یک یافته شخصی نمیخوام یه حتما درست، اما اینجور میبینم. تساهل رو ما خیلی نمیتونیم برتابیم. کسی که فکر داره به فکرش باید پایبند باشه. ولی آیا این به معنی جزمیت و دوگماندیشی است؟ واسه این حرف منم به این معنا نیست. اما تساهلی که گفته میشه یعنی یک نوع در واقع تکثرگرایی معرفتی که هر کی هر چی میگه درسته. به این معنا ما تساهل نداریم، قبول نداریم. ولی رواداری به معنا که به گفتگو اگر باور داشته باشم میگم باید بفهمم طرف دیگری رو، بفهمانم حرف خودم رو، این لازمش نیستش که تحملم بسیار بره بالا، لازمش اینه که فرصت بدم بگه و مانندی.
همون تفکیک بین تساهل در دین و تساهل دینی که هنوز اصطلاحش به
بله تدوین من مبنا رو به گفتگو
تشکر آقای دکتر مطهری. نکته‌ای آقای خرمیان عرض آقای فرخ خرمیان گفتم خب بهتر شد. خب تشکر میکنم از حضور شما عزیزان.